بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام خدا بر پیامبر خدا و بر خاندان مطهر ایشان و سلام خدا بر مهدی امت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام و عرض ادب خدمت یکایک که شما عزیزان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه راه روشن، برنامه که ما میزبانی میکنیم از استاد گرانقدرمون جناب دکتر ابوالقاسمی و در خدمت ایشون هستیم. انشاءالله در حدود 80-90 دقیقه که در پیش رو هست. عرض سلام خدمت شما استاد عزیز، خیلی خوش آمدید و عزاداریهاتون همچنان مقبول و درگاه الهی باشه. در خدمت شما.
سلام و رحمت الله بنده از شما متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبت الارض و السماء مولانا صاحب الاسب و الزمان علی سلام. در خدمت شما جناب غزبانی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر، ان شاءالله که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن و عزاداری هاشون مورد قبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. خدمت نستم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت میذارید و تشریف میارید. انشاءالله بتونیم استفاده کافی رو از این فرصتی که گذاشتید ببریم و جزء سال اعمال ما و شما و بینندگان عزیز ثبت بشه و با عنایت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 3515 پل ارتباطی ما با شماست، علاوه بر تلفن‌هایی که در اختیار شما هست میتونید تماس بگیرید و سوالات و مسائلتون رو مطرح کنید. انشاءالله استاد عزیز پاسخگو خواهند بود. راه روشن همونگونه که مستحضر هستید اسمش هم مشخص هست. یه وقتی شبهاتی یا مطالبی در فضای مجازی یا در جامعه منتشر میشه، ممکنه که برای برخی ابهاماتی صورت بگیره. سعی ما در این برنامه بر آن است که کشف از این شبهات بکنیم و راه رو روشن کنیم برای عزیزانی که خدای نکرده ممکنه در این از وهمی یا اتفاق خاصی تو ذهنشون رخ داده باشه، سوالی گره چیزی باشه. اگرم تماس بگیرید که دیگه مستقیم میتونید مطرح کنید و استاد انشاءالله پاسخگو خواهند بود. خب استاد، ما طبق روال برنامه اخیرمون موضوع اصلیمون الان در این روزها که در خدمت حضرت عالی هستیم و بودیم، موضوع اصلیمون بحث قیام و برقراری حکومت و جهاد در عصر غیبت بود که در خدمت شما بودیم. برخی اومدن از این راه بر نظام جمهوری اسلامی خلاصه حمله میکنن و با اون مبارزه میکنن، حالا یا غرض دارن یا بی غرض، واقعا نظرشونه. که شما خیلی خوب دارید این روایات، این ادله رو بررسی میکنید و خیلی جهات هم برعکس بوده نظرشون. در خدمت شما شیم با بقیه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما راجع به این که در زمینه قیام چه شبهاتی مطرح میکنند، اولا اصل در زمینه قیام و تشکیل حکومت بر جوازه. اون کسی که ادعای حرمت میکنه باید بیاد حرمت رو ثابت بکنه و هر آن چه دلیل آورده بودند برای حرمت ما نشان دادیم، یا دلالت نداشت یا برعکس بر جواز دلالت داشت. خیلی از روایاتی که مطرح کرده بودند برعکس اینها فهمیده بودند. یکی از مسائل مسئله جناب زید ابن علی رضوان الله علیه بود که مفصل راجع به او صحبت کردیم و خلاصه از بحث در مورد جناب زید رو عرض می‌کنیم که جناب زید دو دوره زندگی داشت، دو دوره مرحله حیاتش بود. یک مرحله قبل از علم به امامت الهی، فقط اعتقاد به وجوب امامتی داشت، اما اینکه مقام امامت یک مقام الهی است رو نمی‌دانست. علتش هم گفتیم، روایت هم تصریح داره که او مستضعفه. و دوره بعد از او که از استصحاب بیرون آمد، هدفش از قیام چه بود؟ در ابتدا پرچم بلند کرد، بعد از اون نیتش عوض شد. پایان کارش چه بود؟ شهادت بود و مدح ائمه علیهم السلام. حکم قیام همراه با او، اون زمانی که پرچم بلند کرده بود خیر، اما چون نیتش تأخیر کرد همراهان شهید به حساب شدند و امام آرزو کرد ای کاش من در کنار او بودم و شمشیر می زدم. روایتش هم خوندیم. ملاک صحت قیام، خب آقا اگر او قیامش جایز شد چرا برای او جایز بود برای برخی دیگر غیر جایز؟ گفتیم روایتی از امام رضا علیه السلام که زید کان فقیهن کان صدوقن ولو زفر لوفا، سه تا ملاک داشت، این ملاک در هر کجا باشه قیام براش میشه چی؟ جایز. چرا اول قیامش جایز نبود؟ چون ادعا میکرد که وجوب هجرت به سمت من دارید، وجوب رجوع به من دارید، و حالا که اینطور نبود. حالا راجع به این صحبت میکنیم، اما بعد نظرش عوض شد. روایاتی که ائمه او رو نهی از قیام کردند نسبت به آخر کارشی، آقا نسبت به آخر کارش هم نهی داریم، بله اون روایات نهی نیست، اونها از باب ارشاد است، این روایات از باب دلسوزی است که تو به شهادت میرسی، تو کارت به نتیجه نمیرسه، براش گریه کردند. از خود امام زین العابدین علیه السلام آمده، امام باقر و امام صادق علیه السلام که نسبت به او نهی ارشادی بود، نه نهی مولوی. نهی ارشادی یعنی خلاصه کاری که انجام میدی تهش اونی که میخوای نمیشه. مدل نهی او با مدل نهی بقیه فرق میکرد. چرا فرق میکرد؟ چون نهی بقیه دنبال این بودن که خودشون بشن همه کار او، قصدشون ائمه علیهم السلام نبود. تا اینجا رو ما مطرح کردیم، این خلاصه بحث در مورد جناب زید بن علی. اما یه سری مناظراتی بین اصحاب ائمه علیهم السلام و جناب زید رخ داده. این مناظرات خیلی روشن میکنه قضیه رو برای کسی که طالب حق باشه. الان من اگر بگم جناب آقای غزوانی بیایید بریم یه جلسه ایست میخواییم غیبت بکنیم، شما چی میگید؟
طبیعتاً نباید قبول کنیم،
غیبت حرامه. بله. کسی میگه چون امام زمان هنوز اجازه به اصطلاح غیبت نداده من نمیکنم. یا میگه نه غیبت حرامه. اگر قیام کردن اینقدر واضح الحرمه بود، وقتی جناب زید با اصحاب مناظره میکرد چی باید میگفتن؟ زید امیر مؤمنان فرموده، امام حسن گفته، امام حسین گفته، امام زین العابدین گفته، امام باقر گفته، قیام کردن چیه؟
حرام.
تا قبل از ظهور حق قیام
نداریم.
اما یک نفر از اصحاب در استناد خودش بر زید نگفته قیام حرامه. زید فقیه بود، احکام شرعی و بلد بود. خب اگر ائمه قبل فرمودند قیام حرام است، یک کلمه گفته باشند قیام حرام است، خب اینو بعد میگفتن زید مگر پدرت نگفته قیام حرامه؟ دیگه تموم شد، دیگه بحثی باقی نمیموند. جالب اینجاست آقایون همین مناظرات را آوردن استناد میکنن برای چی؟ برای اینکه قیام جناب زید جایز نیست. خب ما که نگفتیم قیامش جایز بوده، اما این مناظرات رو اگر ما ببینیم خیلی مسائل برای ما روشن میشه. در رجال کشی روایتی آمده، اختیار و معرفت رجال، رجال کشی صفحه 138، مناظره جناب زراره با زید ابن علی. ان زراره قال علی زید ابن علی و انا عند ابی عبدالله علیه السلام، جناب زید فرمود که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. ما تقول یا فتا فی رجل من آل محمد استنصرک، اگر که از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تو طلب یاری بکنه تو راجبه چی میگی؟ جواب قیام حرامه. نباید نمیگفت، ولی اینو نگفته. گفته انکان مفرودت تا انصر تو، اگر امام واجب الاطاعه باشه کمکش میکنه. انکان غیر مفرودت تا، اگر غیر مفرودت تا بود، فلی ان افعل ولی ان لا افعل، من میتونم بگم بله، میتونم بگم
نه.
نگفته آقا اگر قیام در زمان غیبت حرام باشد، غیر مفروض و تا اهم باشد باید بگوید
حرام.
نه حرامه
مستقیم.
اما گفت ولی ان افعل ولی الله افعل،
میتونم مشارکت کنم میتونم نکنم. بس
اصلا این روایت داره داد میزنه زراره دیگه، فقیه اصحابه، ولی ان افر میتونم برم کمک کنم. بله چرا؟ اینو حالا بعدا عرض خواهیم کرد. یک مطلبی بود خدا تفضل کرد در همین ایام اربعین که روایت اربعین رو شما ملاحظه میکردم، رسیدم به عبارتی که این رو مرحوم مجلسی فرموده، اینقدر زیبا توضیح داده چیزی که تقریبا در کلمات بقیه نیست، در کلمات بقیه نیست ولی خیلی مهمه. قال ابو عبدالله علیه السلام وقتی جناب زید بن رفت، امام صادق فرمودن اخذته والله من بین یدک و من خلفه و ما ترکت له مخرجا. یه استدلالی کردی، راه پس و پیش رو براش بستی، لذا جوابی نداره. خب نگاه کنید، امام صادق علیه السلام هم تایید کردن، زراره فقیه اصحاب، امام صادق هم تایید کردن. آقا شما از این مناظره چی میفهمید؟ قیام حرام است یا جای
از کلیاتش این با این شغلی که داشت اصل بر جواز
جواز، ولی چون الان امام معصوم هم هست و امام معصوم هم قیام نکرده،
بله
من قیام نمی‌کنم. خب در دوران غیبت چی؟ امام معصوم حاضر است؟
نیست. خب اون شق دوم که خودش دو بخش داشت.
خیلی روشن شد قضیه. پس اتفاقا این روایاتی که شما استناد میکنید به صراحت داره نشان میده هیچ کدام از فقهای اصحاب مسئله قیام را حرام
نمیدانستند،
حتی خود زراره رضوان الله علیه. بله اون دوران چون دوران ام بین زید بن علی و امام صادق رضوان الله تعالی علیه بود و امام هم گفته بود آقا فعلا ما میخوایم قیام کنیم، کسی قیام نکند. فعلا خبری نباشه که توضیحش دادیم، یه دورانی بود نزدیک ظهر به اصطلاح قیام بود،
برنامه خب داشتن دیگه.
بله اون برنامه ها به هم ریخت. این راجع به مناظره اول، مناظره جناب زید بن علی رضوان الله علیه با جناب زراره. روایت دوم مناظره جناب زید با ابوبکر حضرمی است، باز در همون رجال کشی صفحه 416 روایت رو میاره شماره 788. میگه که دخل ابوبکر و علقمه علی زید بن علی، ابوبکر حضرمی و علقمه رفتن میشه زید بن علی. علقمه از پدرم سنش بیشتر بود. فجلس احداهما احدهما ان یمینه و الاخر ان یساره، که سمت راست سش یکی سمت چپ. و کان بلغهما، به زید ابن، به اینها خبر رسیده بود که زید ابن علی یه حرفی زده، گفته امامت به این نیست که تو خونه بشینی پرده رو بندازی. لیس الامام منا من ارخا علیه ستره، امام این نیست که پرده خونش رو آویزون کنه نره بیرون. انما الامام من شهر سیفه. و فقال له ابوبکر حضرمی و کان اجرعهما، آدم پرجرأتی بود، گفت یا ابوالحسین زید اخبرنی عن علی ابن ابی طالب، راجع به علی ابن ابی طالب به من خبر بده. اکان اماما و هو مرخا علی ستره او لم یکن اماما حتی خرج و شهر سیفه. امیرالمومنین اون دورانی که در خانه نشسته بود، خانه نشین بود، امام بود یا نبود؟ یا وقتی شمشیر کشید امام شد؟ قال و کان زید یبصر الکلام، زید مناظره رو میفهمید، تخصص مناظره داشت. فسکته سبوت کرد فلم یجبه. فرد علی الکلام ثلاث مرات، سه بار ابوبکر حضرمی سوال پرسید، کل ذلک لا یجبه بشی، جواب نمیداد. ابوبکر حضرمی گفت انکان علی ابن ابی طالب، انکان علی ابن ابی طالب اماما فقط یجوز ان یکون بعد او امام مرخا علیه ستر، اگر اون دورانی که امیر مؤمنان در خانه نشسته بود خانه نشین بود امام بود، دوران بعد از اون میشه امامی بیاد که خانه نشین باشه. و این کان علی لم یکن اماما و هو مرخا علیه ستر، اما اگر علی امام نبود فانت ما جوابه که آقونا تو داری طلب چیو میکنی؟
تو به تو تمام عدل
پشتوانت امامات از علیه. فصل به الا علقمه ان یکفن، گفت علقمه ول کن تو ما کارش داشت، فکفن رفت یه علقمه ولش کرد. در این مناظره نه اثبات قیام آمده نه
انکارش و
نفی قیام. گفتن آقا این دلالت بر حرمت قیام داره. آقا کجاش دلالت بر حرمت قیام داره؟ یه مقداری حواسمون رو جمع کنیم. اینکه میگن اصحاب مناظره کردند، شروع شکست دادند در حرمت قیام، نه اینا نبوده. اینها رو ثابت نمی‌کنه. این هم روایت دوم. متشکرم دادم. اما مناظری سومی که با جناب زید انجام شده، مناظری ابو خالد قمات است. پارچه فروش ظاهرن بوده. در همون رجال کشی فی ابی خالد القمات، یونس ابن عبدالرحمن از علی ابن ریاب یا رعاب از ابو خالد قمات، قال علی رجل من الزیدیه ما منعک ان تخرج مع زید، چرا
با زید
قیام نمی‌کنی؟ قلت ان کان احد فی الارض مفروض الطاعه، اگر کسی در زمین مفروض الطاعه باشه، فالخارج قبله هالک، کسی قبل از او قیام بکنه هلاک شده. و ان کان لیس فی الارض مفروض الطاعه، اما اگر در زمین مفروض الطاعه نباشه، فالخارج والجالس موسع لهما، فرقی نمی‌کنه. آیا در این مناظره آمده که بعد از سید الشهدا قیام حرام است؟
نه دیگه، این همون
دقیقاً این همون قبلی
که زراره بود،
این مناظره زراره. اینهایی که میگن آقا روایات خیلی واضح است، خیلی صریح است که بعد از سید الشهدا قیام حرام است، کجا تو این رو کنید؟ اصلا تو ذهنشون نبوده این قضیه. اگر بود میگفتن آیه زید ابن علی قیام رو پدرت گفته حرام، تمام شد. تازه میگه اگر مفروض تا نباشد، که این کنایه از حکومت نداشتنه. فلم یرد علیه شیئن، جواب نداد. به زید گفتم جواب نداشت بده. فمزیت من فوری الی ابی عبدالله علیه السلام، بلافاصله خدمت امام صادق رفتم. فاخبرت به ما قال علی از زیدی، اونی که زیدی گفته بود بهش گفتم. و به ما قلت له، و جواب خودم رو. حضرت تکیه داده بودن نشستن. ثم قال اخذته من بین یدی من خلفی و عن یمینی و شمالی من فوقی من تحتی ثم لم تجل له مخرجا، هیچ راه فراری براش
نذاشت.
اینم که این همون روایت جناب زراره است، خیلی روشن. اگر معصوم در زمین حکومت داشته باشه یا پرچم برای قیام بلند بکنه، یا باشد و پرچم بلند نکنه، یعنی امامی هست بهش رجوع می شود، مرجع بودن امام، اگر کسی مورد رجوع هست پرچم بلند نکرده، کسی حق نداره. اما اگر مورد رجوع نیست، در حال غیبت است، هنوز دوران او نرسیده، در اینجا باید ببینی نائبش چی کار میکنه، آیا اون نائب اذن داره یا نداره، که گفتیم جناب زید بن علی اذن عام پیدا کرده بود، لذا آخر شهید به حساب میاد. خب این مناظره بعدی. مناظره دیگر مناظره جناب مؤمن الطاق است، باز در رجال کشیست، در کافیست و چند جای دیگه.
من معذرت میخوام، الان این هم مناظریه که دیگه بعد از اون زید فرق میکنه.
ها احسنتو، این همون احسنتو، خوب یادتون مونده که مؤمن الطاق وقتی با زید ابن علی مناظره کرد، اون موقع بود زید ابن علی فهمید اشتباه کارش کجا بوده، تازه متوجه شد که مستضعف بوده تا قبل از این.
درست.
در رجال کشی این روایت رو برده، خیلی به نکته خوب اشاره کردید، شماره 328. و ذکر یا ذکر ان مؤمن الطاق قیل له ما الذی جرى بینک و بین زید ابن علی فی محضر ابی عبدالله علیه السلام، مؤمن الطاق بین تو و بین زید ابن علی در خدمت امام صادق علیه السلام چه رخ داد؟ قال زید ابن علی، زید ابن علی به من گفت یا محمد ابن علی، مؤمن الطاق اسمش محمد ابن علی بود، بلغنی به من خبر رسیده، انک تزعم ان فی آل محمد اماما مفترض الطاعه، تو فکر کردی تو خاندان پیغمبر امام مفترض الطاعه معصوم هست، مفترض الطاعه معصوم هست؟ قلت نعم، بله.
و کان ابو که علی ابن حسین احدون، پدر شما امام سجاد یکی از همونا بود. گفت بابا این حرفا چیه؟ وقد کان یعطا بلغمت و هی حاره، غذا می آوردن غذا داغ بود، فیبردها به یده، با دستش خنکش میکرد، ثم یلقمنیها، بعد این لقمه رو میذاشت دهن من. یعنی اینقدر مراقب بود من دهنم نسوزه. افترا انه کان یشفق علی من حر اللقمه ولا یشفق علی من حر النار. فکر میکنی پدرم از یه ذره سوختن دهن من میترسید؟ از این که من نرم تو آتش جهنم نمیترسید؟ میگه بهش گفتم قلت له. اینجا اون مشکل زید ابن علی حل شد. کره ان یخبرک فتکفر فلا یکون له فی کشفاعه لا والله لا ولله فی کلمشیه. پدرت میترسید تو رو دیگه نتونه شفاعت بکنی، تو بفهمی امامت الهی چیست و قبول نکنی، دیگه اون موقع جزء اهل مشیت هم نمیشی. انشاء عذبهم و انشاء رحمهم در مدن و آخرون مرجعون لامر الله، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. به اینا میگن اهل مشیت. یه دم دست خداست، گناه ها و رفع اعمالشون یه جوری خدا میتونه جهنم بره، میتونه بره بهشت، که روایت میگه اهل مشیت اگر اعمالشون رو انجام داده باشن ما خودمون اهل بیت شفاعتشون میکنیم میرن بهشت. جزء اهل شفاعت و اهل مشیت میترسید نشی تو. دقیقا همون، حالا در روایت دیگه هست که کامل همینه، همونی که حضرت یعقوب در مورد برادران یوسف انجام داد که مفصل توضیح داریم چی بود قضیهش. حضرت یعقوب به حضرت یوسف گفت یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکی دولک کیدا، پسرم مبادا خوابت رو برای برادرانت بگی ها، چرا؟ اونا برات نقشه میریزن. خب بابا خواب که تعبیرش اینه که یوسف امام میشه، حالا اونا نقشه بریزن، یوسف امام میشد، چه برادران نقشه بریزن چه نریزن،
نگران اون برادران.
روایت در کافی شریف است، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمودن موثقون کس صریح، روایت این گونه است. اخبرن الاحول مؤمن الطاق به من خبر داد زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام بعث علیه، جناب زید فرستاد پیشش، بابا مستخفن یه جا قایم شده بود، فعتی تو بعثم شش، یا ابا جعفر ما تقول ان ترقک تارقون منا، اگر یکی از ما فرستاد پیشت که بیا قیام میخوایم بکنیم چیکار میکنی؟ اتخر جمعه قیام میکنی؟ گفتم اگر پدرت بود یا برادرت، بله امام سجاد بود، امام باقر بود، بله، اما تو. فقال لی فانا اريد ان اخرج اجاد هؤلاء القوم، فاخرج معي، میای با منم قیام بکنی؟ قال قلت لا ما افعل، جلد بده قربونت بشم، من با تو جهاد نمیام. جلد فدا کم گفتی، گفتی قربونت بشم اما با تو من جهاد بیا نیستم. قال علی اثر قبا به نفس کهنی، حاضر نیستی جلد فدای من کنی؟ گفتم با من یه نجوم بیشتر برام نمونده، انما یه نفس اون واحده، ان کان لله فی الارض حجه، اگر حجت باشد فالمتخلف ان ناج والخارج معک هالک، کسی که با تو نیاد نجات پیدا کرده، کسی که قیام میکنه هلاک شده. و ان لا تکن لله حجه فی الارض، اما اگر حجت نباشه کسی که نیاد و بیاد فرق نمیکنه، فالمتخلف عنک والخارج معک سوا. فقال لی یا ابا جعفر مؤمن الطاق کنت عجز و معبی علی الخوان فیلقمنی البضعه الثمینه و یبرد لی اللقمه الحاره، غذا میخواست بهم بده اون لقمه چربر به من میداد، شرب و شیلی هم میداد من بخورم، اینقدر من رو دوست داشت، خودش غذای عادی میخورد به من شرب و شیلی میداد، غذای داغ و خنک میگرد به من میداد، شفقتن علی ولم یشفق علی من حر النار، اذا اخبرک به دین ولم یخبرنی به، به تو دینو گفته به من نگفته. قلت له جلد فدا قربونه بشم، شفقت و علی که من حر النار لم یخبر کرد، چون از آتش میترسید تو رو خبر نکرد. خاف علک الله تقبله و فتدخل النار، میترسی تو قبول نکنی بری جهنم. و اخبرنی انا، به من خبر داد، قبول میکردم نجات پیدا میکردم، قبول نمیکردم میافتم جهنم. تو پسرش بودی، پسر پیغمبری. بعد گفتم قلت جلد فداک انتم و افضل عمل انبیا، شما برترید یا انبیا؟ گفت انبیا، چون خودش که معصوم نمیدونست که. قال بله الانبیا. قلت و یقول و یعقوب لیوسف، یعقوب به یوسف میگه یا بنیه لا تخصص رو یا که علا اخبرک فیکی دوله که کهی دا لمه لم یخبرهم حتی کانو لا یکی دونه ولیکن کتمه هم ذالک، چرا بهشون نگفت که نخی نریزن؟ بگه ولیکن کتمه هم ذالک، کتمان کرد، چون اونا نخشه میختن به ضرر خودشون میشد.
بله.
فکر دا ابوکه کتمک، پدرشن به شما نگفت لانه و خاف علک. فقال اما والله لئن قلت ذالک، آه حالا که اینو گفتی لقد حدثنی صاحب و کفل مدینه، صاحب تو امام صادق علیه السلام تو مدینه به من گفت انی اقتل و اصلب بالکناسه و ان عنده لصحیفه فیها قتلی و صلبی. به من گفت اینا رو داره، من باورم نمیشد. گفتم خب اگه داره چرا بابام بهم نگفته؟ باید بابام بهم میگفت. چرا برادرم بهم نگفته؟ باید برادرم بهم میگفت. پسر برادرم داره اینا رو بهم میگه. اون موقع متوجه نشدم، الان که این حرفا رو زدی متوجه شدم گیر کار کجا بوده. فحجج تو رفتم حج، به امام صادق مقاله زید، صحبت زید و اون جوابم رو گفتم. فقال لی اخذتهم من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله من فوق رأسه من تحت قدمی و لم تترک له مسلک یسلکو. خب این روایت در رجال کشی هم آمده، سند رجال کشی صحیح شماره 328. یک متن دیگه هم در رجال کشی داره 329، اون سندی ضعیفه. یعنی سه تا سند حداقل این روایت داره. خب سوال،
هیچ حرمتی به دست نیاورد.
بله
سوال،
آیا اعتقاد مؤمن الطاق، اعتقاد ابوبکر حضرمی، اعتقاد زراره این بوده که قیام حرام است مطلقا بعد از سیدالشهدا؟
که این نبوده،
کل رایتون طرفه پس چیه؟ اونی که حرام است قیام به عنوان امام است. حالا معنی رفع رایت چیه باید بهش بپردازیم. که عرض کردیم زید ابن علی اول به عنوان امام قیام کرد، خودش که معصوم نمیدونست،
درسته،
اصلا اعتقادش معصومی در کار نیست، اما قیام به عنوان امام یعنی المتخلف و عنی حالک، هر کسی نیاد کمک من حلاکه. همون اعتقادی که زیدیه نسبت به ائمه علیهم السلام پیدا کردن که آقا شما تو خونتون نشستید کمک زید نکردید، پس شما چی شدید؟ حلاک شدید. لذا ائمه به زیدیه صدر دومی که توهین به ائمه میکردن میگفتن یا ناسبیه. بعدش خب دوره نظرات یه مقدار تغییر کرد و الان که دیگه اونطور نیستن، خیلی فرق کردن، الان احترام میکنن ائمه رو. اما اجمالا زید ابن علی یک دورانی به عنوان امام مفترض الطاعه، نه از باب عصمت قیام کرد،
از باب
خاندان اهل بیت شمشیر کشیدن. امامونی که شمشیر بکشه از اهل بیت باشه،
درسته.
هر کسی هم که با این امام مخالفت بکنه چیه؟ اهل هلاکته. این اعتقاد داشت. اگر کسی با این اعتقاد قیام بکند، خب مشخصه الان آیا قیام با این اعتقاد بوده. علاوه بر این اون چیزی که در کلام زید ابن علی رضوان الله علیه بوده و در روایاتی آمده، یکی از احکام بسیار مهم است که متاسفانه کمتر بهش توجه شده. حالا انشاءالله اون رو من بهش خواهم پرداخت، چون بحث مستقلیست، جدا اون رو مطرح میکنم.
خب خیلی مستقل اجازه که میان برنامه ببینیم، مستقلاتی به بینندگان بدیم و شما یک گلوی تازه کنیم. انشاءالله برگردیم در خدمت
عزیزان بیننده باشیم. خب عزیزان بیننده، 3015 پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست. انشاءالله از این طریق میتونید نظرات پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. و اما پل های ارتباطی ما غیر از این، سامانه همین خود سامانه پرمکی 313 را اگه بفرستید عضو کانال شبکه حضرت ولیعصر خواهید شد. در اونجا هم خب دیگه اطلاعات رسانی از طریق فضای مجازی میتونید با ما در ارتباط باشید و حتی با برنامه‌های ما و آن چیزی که قرار پخش بشه آشنا بشید. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم، در خدمت آقای دکتر ابوقاسمی خواهیم بود.
السلام علی رسول الله، عمری مهمان تو هم یا رحمت للعالمین، محتاج احسان تو هم یا رحمت للعالمین، یا سیدی مولا مدد، یا ابا الزهرا مدد، ریز خور خانه تو ای عشاق تو، من از محبان تو یا رحمت للعالمین، ای بوده تا آخر نفس رویت علی را داد رس، گویت پریشان تو هم یا رحمت للعالمین، گویت تو را زهرای تو بابا مرو، بابا مرو سردر کری یا رحمت للعالمین، گفتی میان بسترت با قلب زار دخترت، محزون و نالان تو هم یا رحمت للعالمین، از دل شوری قلب مصیبت دیدن، عمری گریان تو هم یا رحمت تو.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، عرض سلام مجدد دارم و خسته نباشید و همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم. برنامه ای که مستظر هستید از محضر جناب دکتر ابوقاسمی بهره مند میگیرید. عرضم حضور شما که تذکر میدم 3015 سامانه پیامکی ماست و تلفن ها هم باز، میتونید تماس بگیرید و از جناب دکتر ابوقاسمی اگر سوالی نکته ای دارید مطرح کنید، ان شاء الله پاسخگو خواهم بود. استاد خسته نباشید. یه تشکرام بکنم، شما خیلی با حوصله و دقیق بحثا رو بررسی میکنید، به ما فرصت رو میدید که بتونیم بعضی سوالا و نکاتمون هم عرض کنیم خدمت شما. الان توی این مناظرات که شما فرمودید و این بحثایی که مطرح شد، یه نکته مهمی بود که بحث امام مفترض و طاعه رو شما اینجا مطرح میکنید که گفتن اگر باشه و ما با تو قیام کنیم یا با غیر قیام کنیم به هلاکت برسیم. خب این چجوری میشه حالا اگه در زمانی که باشه قیام بشه چه اتفاق؟
در دو تا از این مناظرات آمده بود که ان کان احد فی الارض مفروض الطائف الخارج قبله هالک، به این قسمتش استناد کردن برای حرمت قیام در مناظره ابو خالد قمات و همچنین در مناظره آقای مؤمن الطاق که فرمود چی بیارم عبارتشو، بله یه مناظره دیگه هم ماده که از کافی خوندیم، بله ماده که از کافی آوردیم این بود که اگر عبارتشو پیدا بکنم،
در زمانی که امام هست و قبل از اون کسی قیام کنه،
این بود که در کافی شریف ان کان لله فی الارض حجه فالمتخلف و عن کناج و الخارج و معک هالک. به این دو بخشش استناد شده،
حالا حتی این استناد کردن بینید.
بله استناد کردن که آقا در زمین حجت هست یا نیست الان؟ بله هست. امام افتر از اتا هست یا نه؟ بله. پس خارج الان هالکه. چی بود این رو؟ جواب خود زید ابن علی. آقا آخرش زید ابن علی هالک شد یا شهید؟
آخرش شهید شد دیگه. حضرت
در زمین حجت هست و خارج با او هالک نیست، شهید شد. چی جور شدی؟ این روایت استثناء داره. فل خارج و معکه حالک الا تابع اون امام بشی، با اذن اون امام به قیام رفته باشی،
مشخص بشه
همون دیگه مشخص دیگه. اگر اون امام رو قبول کردی با اذن اون امام بری، خب آیا اذن امام برای قیام هست یا نه؟ پس نگاه کنید خلاصه بحث، این روایت خودش استثناء داره. الان باید بیان اشکال کنن بگن آیا شما شامل اون استثناء میشوید یا
نمیشوید.
نه اینکه بگن مطلقا حرامه، ما کل دعوامون سر اینه، این استدلال که مطلقا قیام بعد از سید الشهدا یا بعد از امیرالمومنین حرام است، این حرف اشتباهی است. این حرف و نه فقهای اون دوران گفتن نه ائمه علیهم السلام اینو گفتن. اینایی هم که روایت این گونه است، این روایت داره میگه بدون اذن امام، اما آیا امام جای اذن داده؟ حالت و مرحله دوم زید ابن علی حالت اذنش بوده بعد از معرفت امامت الهی. اما همینجا ما بریم در تکمله این عرایزم، روایت احلاس رو ما قبلا از کافی شریف خوندیم، یا سدیر الزم بیتک تو خونت بشین و کن حلسن من احلاسه، مثل حسیر خونت باش، وز کن ما سکن اللیل و النهار، مادامی که شب و روز خبری نیست که گفتیم کنایه از صیحه آسمانیست، آروم باش هیچ کار نکن. فاذا بلغ که ان السفیانی قد خرج، این جملش مهمه، حدیث احلاس چی میگه؟ فرحل الینا ولو علا رجلک، ولو شده پیاده بیا به سمت ما. این فرحل الینا یعنی چی؟ اون دوران اسمشو چی میذاشتن؟ در اون دوران کسایی که از مکه رفتن مدینه بهشون میگفتن چی؟ هجرت. فرحل الینا، به سمت ما هجرت بکن. ما روایاتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در زمان حکومتشون داریم که الان هجرت واجبه. چرا؟ چون امام حکومت تشکیل داده.
بذاریم خیلی ها میرن به کوفه و اینها.
نگاه کنید شما، این که میگیم امام میدانست خودش را، یعنی باید بیای به طرف من. این فرحل الینا ولو علی رجلک، یعنی هجرت به سمت ما واجبه. اون موقعی که ما حکومت تشکیل دادیم دیگه بعد به سمت ما هجرت بکنی. اما کسی میگه آقا مثلا هجرت به ایران واجبه؟
نه
دیگه. نه اصلا رایت نه. بلند نه. کردن یعنی چی؟ یعنی این پرچم رو گذاشتیم تو جنگ، پرچم میذاشتن برای چی؟ اصلا علا پرچم گذاشتن در جنگ این بود یه نفر وای میستاد همه دورش جمع میشدن،
همون امامت.
اصلا اصطلاح دیگر میگه ان کانت لهم رای یرجعون الیها، اگر با گروهی می جنگیدی اینا پرچمی داشتن که یرجعون الیها محل جمع شدنشون باشه. اصلا رایت بلند کردن کنایه از این است که باید به سمتش هجرت بکنی. خب ادبیات روایات رو دقت نمی کنیم، ازشون بد برداشت میکنیم،
اون چیزی که خودشون شاید دوست دارن برداشت میکنیم.
لذا در مورد زید گفتش که آقا فل خارج و مرکز و غیر او سوا بیاییم با تو یا نیاییم فرق نیست، واجب نیست بیاییم پیش تو، نه اینکه حرامه ها، واجب نیست بیاییم. اما اگر امام زمان پرچم بلند کرد
اونجا واجب.
حالا یه سوال، این که گفتم ایام اربعین روایت رو بررسی میکردم، این نکته بود که مردم کوفه به سید الشهدا علیه السلام چی گفتن؟ گفتن تو بیا پیش ما یا ما میاییم پیش تو.
درخواستشون بود که امام بره
شما بیا. اصلا اینها با گفتن این که بیا پیش ما یعنی ما شیعه اثناعشری
نیستیم.
خود همین جمله، لذا امام به حبیب که نامه می‌نویسه میگه بیا حبیب تو بیا. در شب اربعین روایات رو خوندم، امام مثل کعبه است، تو تا الیها ولا تأتی. امام پرچم رو بلند کرد باید بری به طرفش. دقیقا روایت میگه کعبه علامت است، امامم علامت است. کعبه علم است، امام هم علم است. یعنی چی؟ مردم باید برند خدمت امام. اگر امام زمان روحی و ارواح العالم سراب مقدر فضا در مکه قیام کردن، باید همه بریم اونجا. در یمن قیام کردن، باید بریم اونجا. در ایران قیام کردن، باید بریم اونجا. در کوفه قیام کردن، اونجایی که امام قیام کند وجوب هجرت پیدا میکنه. مگر اینکه حکومتش بیاد منطقه‌ای رو فتح بکند، وقتی اون منطقه فتح شد دیگه اون منطقه هم جزء بلاد اسلامی میشه. لذا فرمودن لا هجرت بعد الفتح. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن من مکه رو فتح کردم، دیگه از مکه کسی هجرت به مدینه نکنه. نه اینکه مطلقا هجرتی وجود ندارد، نه، دیگه از اهل مکه هجرت ندارن،
دیگه مهاجر حساب نمیشه
اولا، چون اهل مکه هجرت وجوب داشت.
بله
دیگه اهل مکه اینها داخل بلاد اسلامی حساب میشن. زور نزنید از مکه پاشید بیایید مدینه، دیگه اینجا حل شد، اینجا مشکلش تموم شد. ما بریم اول
رفت بابی هم کردید برای این روزها، برای یادآور اون دو سال اخیر عمر شریف پیامبر شد. حالا اینو بیننده باید خودشون دیگه برن در این قضیه
برن راجع به این
فکر کنن پژوهشن، خیلی بحث مهمی.
روایتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه است خیلی روایت مهمه. متاسفانه چون عرض کردم بیشتر به جای کلام به فقه پرداخته شده، این روایات مورد بررسی قرار نگرفته. حضرت روایت خیلی معروفی است و من کلام الله علیه السلام فمن الایمان ما یکون و ثابتا مستقرا فی القلوب. ایمان یه بخشش ایمان ثابت و مستقره، بعضی ها ایمانشون ثابته، بعضی از ایمان ها آریتیه بین القلوب و صدور الی اجل معلوم، تا یه مدتی از بعد از بین میره. اگر میخوای کسی رو لعنتش بکنید، ازش تبری قطعی بجوید، سب کنید بمیره، اگر بر حالت بد مرد بد لعنتش کنید. این که میگن دشمن امیر مؤمنان حرامزاده است، نه اینکه یک کسی دشمن بوده بد چیه شده، اون کسی که با دشمنی بمیرد. اگر از کسی برات دارید سب کنید، این که مرد دیگه اون واقع خیالتون راحت میشه، دلتون خواست لعنتش کنید. فعند ذالک یقع و حد البراء. بعد این جمله والهجرت قائمتون على حد الاول، هجرت دوباره به همون شروط اولیه خودش برپا شده. یا امیرالمومنین پیغمبر فرمود لا هجرت بعد الفتح، سنیا گیر کردن. خب یعنی چی والهجرت قائمه؟ پیغمبر امام معصوم بود، حکومت تشکیل داد، هجرت به او واجب شد. منم امام معصومم الان حکومت تشکیل دادم، هجرت به من چی میشه؟
واجب.
ما کان لله فی اهل الارض حاجه من مستسر الامه و معلنها. هجرت پا برجاست تا زمانی که امام باشد، تا زمانی که خدا تفضل به عالم داشته باشه. لا یقع اسم الهجره، مهاجر نیست مگر کسی که حجت خدا در زمین را بشناسد. فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. کسی که امام رو شناخت، حجت رو شناخت، اقرار بهش کرد، این مهاجر به حساب میاد، به شرط اینکه هجرت هم کرده باشه.
درست.
ولا یقع اسم الاستضعاف علی من بلغت الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه، الا باید باشه مستضعف، ببخشید مستضعف کسی که حجت به او رسیده، گوشش شنیده و قلبش هم درک کرده، این مستضعف نیست. اما گوش شنیده باشه، حجت رسیده، گوش شنیده، اما قلب درک نکرده، مثل کی؟ زید بن علی. تا زمانی که قلب این رو درک نکرده، این شخصیه
مستضعف.
ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد امتحن الله قلبه للايمان. این همون روایته. و اینجا فرمودند ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فلعن بطرق السماء اعلمنی بطرق الارض. من به راههای آسمان از راههای زمین آگاه دارم. خب این جمله رو چند جور ترجمه کردن، چند تا معنا میتونه داشته باشه. یک، چرا من آگاه دارم؟ چون اونجا بیشتر سفر دارم. یکیش. دو، راههای آسمان رو من درست کردم، راههای زمین شما درست میکنید. من مهندسی آسمان رو کردم، مهندسی زمین شما دارید میکنید. بپرسید از من قبل ان تشغر برجلها فتنتون تتوفی خطامها و تذهب به احلام قومها. قبل ان اینکه فتنه پاهاشو بیاد اینجا گرد و خاک شروع بکنه و خوابهای پریشان قومش رو ببره، از من سوال کنید. خلاصه یه فتنه میاد دیگه، من نخواهم بود بین شما. خب پس امام فرمودن هجرت هنوزم هست. این هجرت یعنی چی؟ در روایات دیگری آمده، متشکرم آقا فرمان، من اون روایات هم بخونم برای شما. در اون روایات نکته های خیلی مهمی در مورد هجرت آمده. به عنوان مثال روایتی است که حضرت فرمودند المتعرب بعد الهجره، تعرب بعد از هجرت یکی از اصطلاحات فقهی است که در حد کفر یا شرک به حساب آمده. در کافی شریف است المتعرب بعد الهجره، بله اگر بیارم روایت شو، این که المتعرب نیست، تعرب، عذر میخوام، المتعرب بعد الهجره اتارک کل هذا الامر بعد معرفته. کسی متعرب بعد الهجره است که چی باشه؟ اتارک کل هذا الامر بعد معرفته، امر و نظام ایمانی ما را شناخته است ولی او را چیکار کرده؟ رهاش کرده. در خصال معانی الاخبار شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام شنیدم، فرمود المتعرب و بعد الهجره کسی است که این امر را بعد از شناختش ترک بکند. این امر یعنی چی؟ تشیع معنی کردن، محبت امام گفتن، اما کلن امر در لسان معصومین علیه السلام به نظام ولایشون گفته می شد که از محبت شروع می شد، می رفت بالاتر، اطاعت 100%، می رفت بالاتر، تلاش برای تشکیل حکومتشون. میگه امرو بن العباس مکرون، امرو بن العباس خدیتون، که اینا خیلی استران کنند. ام یعنی اون مرحله بالاش حکومته. اتار کل هذا الامر بعد معرفته، فهمیدی ائمه میخوان قیام بکنن ولی کمکشون نکنی، متعرب بعد هجره است. فهمیدی ائمه میخوان حکومت درست کنن، کار سیاسی بکنن، تو سیاست رو با دین دخالت ندی، میشه تعرب بعد هجره. همین آقایونی که خیلی میگن آقا نه دین نباید سیاسی باشه، یه مقداری تو این روایت دقت کن میفهمن این خودش تعرب بعد هجره، کنار گذاشتن سیاست. ائمه تمام تلاششون برای این قضایی بوده. خب این یکی از روایات که هجرت رو درش تأکید شده بعد از چی؟
تشکیل اون حکومت و علم.
یک نمازیست فقها فرمودند حدیث مشهور، اگرچه اشکال به سندش گرفتند، اما به عنوان شهرت بین فقها این روایت من نقل شده و مرحوم شیخ هم در تهذیب آورده، مرحوم مشهدی در مزار آورده، شیخ مفید در مزار اونی که یادم یاد آورده. خیلی عبارت، بله، مرحوم شیخ مفید، مرحوم مشهدی، سید بن طاووس در اقبال و دیگران آوردند.
قبلا هم توضیح دادی من... دیگه مقبول بودن این گونه بله. روایت در نزد علما خودش ضعف سندش رو جبران
از مصباح المتعجل شیخ طوسی میارم. حالا عبارت به اصطلاحش رو پیدا نکردم، تهذیب شما در تهذیب هم ده بودن. در نماز عید غدیر وجعل لنا قدم صدق فی الهجرت الیهم، ما باید هجرت به سمت ائمه بکنیم. هجرت واجبه. و جعلنا قدم صدق فی الهجرت. آقا کی گفته طالب کسی نگفته هجرت به سمت امام واجبه؟ نه اومده و جعلنا قدم صدق فی الهجرت الیه. خب این هم یک مدرک دیگه. امام پرچم بلند کرد باید به سمت او هجرت کرد، اما یه دورانی بود خودشون گفتن آقا فعلا به سمت ما هجرت
نکنید،
فعلا نیایید، چون الان وقتش نیست، حساس میشن، الان میگیم نیاید. روایتی است در کتاب شریف کافی، خیلی مشهوره، همون روایت رو با یه تتمه‌ای در اوائل لعالی نقل کرده. روایت این طوره: ان لكل امام عهدا في رقاب اوليائه يا رغبت اوليائه. روایت خیلی مشهوره که هر امامی عهدی به گردن اولیاش دارد. و ان من حسن الوفاء بالعهد لهم، یکی از موارد حسن وفاء به عهد امام چیست؟ الهجرت الیهم، به سمت امام هجرت بکنید و قبر امام رو زیارت بکنی. در دنیا زنده بود به سمت او هجرت بکنی، از دنیا رفته بود چیکار بکنی؟ بری به زیارت قبرش.
این همین زیارت اربعین که مثلا
یکی جا هم زیارت اربعین
یه نمونش بودی،
یکی از پیمانی است که از ما گرفته شده.
درسته.
روایت دیگری است، این روایت چند جور ترجمه شده، هم در کافی آمده هم در تفسیر عیاشی، در چند جا هست. حالا من بیام این رو، ایام اربعین هم یه دین خوندن، روایت خیلی قشنگه، در کافیشو من برای شما میخونم. میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، فی فستات لهو به منا، در منا، فنظر الی زیاد الاسود، نگاه به یکی از اصحابشون به نام زیاد اسود کردن، منقلع الرجل، پاش تیکه تیکه شده بود، گوشتش دیگه دیگه شده بود، فرزاله، اینقدر که دل حضرت سوخت. فقال مال رجلک خاکدا، چرا این طور شدی؟ قال جئت على بکر لی نضوین فکنت امشی عنه عامت الطریق. آقا با یه شوتوری اومدیم، این شوتوره نمیتونست منو بیاره، خودم هی راه میرفتم، به جای اینکه سوار شوتور بشم
پیاده
اومدم. فرزاله، حضرت به سرا یه دلسوزی براش کردن. و قال له عند ذلك زیاد، این زیاد که پاش این طور شده بود، یه جمله گفت: اینی علم ما به ذنوب، من غرق گناه میشم، حتی اذا زنن تو انی قد هلکت، به اون تای خط که میرسم میگم دیگه فاتحه هم خونده شد، ذکرت حبکم، یادم میفته من محب شما، فرجوتون نجات، امید نجات پیدا میکنم، و تجلا انی، و یه مقدارشی میشم
یه نوری خلاصه تو زدنی اومد.
فقال ابو جعفر: و هل الدین الا الحب، دین مگه غیر از حبه؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و قال یحبون من هاجر الیهم. این جمله یعنی چی؟ یعنی شما که ما رو دوست دارید، مام شمایی که به سمت ما هجرت می کنید را
دوست دارید.
این روایت رو بعضی این گونه ترجمه کردن که ما هم که شما به سمت ما هجرت کردید چی است؟ شما رو دوست داریم. بعد فرمودن که یک زمانی که از آسمان فزعتون بیاد، یک عذاب آسمانی بیاد، هر گروهی به پناهگاه خودشون میرن، ما پیش پیغمبر، شما به ما پناه خواهید آورد. قیامت که بشه ما پناه شما خواهیم بود. این روایت در کافیه شریف. اما یه ذره باز شبیه همین متن در کتاب تفسیر عیاشی آمده که اسم شخص رو نیاورده. گفتیم در این روایت رابش کی بود؟ زیاد اسود بود. در تفسیر عیاشی همین رو آورده، عبارت به این صورته، میگه که بله کنتون دربی جعفر علیه السلام از دخل علیه قادمون من خراسان ماشیان، پیش امام باقر علیه السلام بودم، یه شخصی از خراسان اومد، از خراسان پیاده اومده بود، فخرج رجلک، پاش آورد بیرون، وقت تغلفتا، اینقدر هی چاک خورده بود، پوست آورده بود، پوست هی چاک پوست آورده بود، خیلی پوست پوست شده بود پاش. فقال اما والله ما جاءنی من حیث جئت الا حبکم اهل البیت، من فقط به خاطر محبت شما اهل بیت اومدم. فقال ابو جعفر علیه السلام والله لو احبنا حجر حشره الله معنا، یه سنگ هم ما رو دوست داشته باشه خدا ما رو با ما محشور میکنه، چون در روایت سنیا در بخاری دارن که احد ما رو دوست داره، احد جبلون یحبونا، تعجب از این عبارت نکنن سنیا، یحبون من هاجر الیهم. اینم جزو موارد ایمانی است که حالا عرض کردیم میشه گفت مقصود اینه که ما شمایی که به ما هجرت کردین چیه؟
دوست داریم.
ترجمه دیگری هم شده. اما عرض کردم مرحوم مجلسی متشکر دارم رضوان الله علیه آمده این عبارات هجرت را یک توضیحی داده. حالا قبل از اون یک روایتی ما ایام اربعین خوندیم، شب اربعین، راجع به قبر سید الشهدا که حضرت فرمودن که فلانی اگر ما فاصلمون با کربلا اینقدر بود لاتخذناه هجره. در کامل الزیارات روایت رو نقل میکنه، میگه حضرت فرمودن که کم بینک و بین قبر حسین، ابوالجارود میگه امام باقر فرمودن فاصله بین قبر شما و سید الشهدا، بین شما و قبر سید الشهدا چقدره؟ گفتن سواره یه روزه، یعنی 600 راه 700 راه. قال افتعتی کل جمعه، هر هفته میری؟ گفتم نه، ما آتی لافیهی گای اوقات میرم. قال ما اشفاکم، چقدر شما اهل جفا هستین، اما لو کان قریبا منا، اگر 6 7 ساعت راه بود لاتخذنا هجره، اصلا میفتیم اونجا زندگی میکردیم. این هاجر الی، حالا یه زمین داریم، هفته ای میام دو بار سه بار سر بش میذاریم، خونمون رو اونجا میذاشتیم. پس هجرت به سمت امام تو خیلی از روایت ها آمده، تأکید شده، در چند جا آوردیم روایات رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام و روایت دیگر. اما بریم سراغ کلام مرحوم مجلسی رضوان الله علیه. میاد راجع به یک عبارتی صحبت میکنه، میگه بله در مرآت العقول، یه مقدارم فونتش ریزه چون شرحه، میاد اینطور میگه که اثانی من لا یجب علیه. بله
کتاب را اگر نشون بدید تصویر رو
هم رنگیشم بکنم. و تعرب بعد الهجره، زیر عبارت و تعرب بعد الهجره که از کافی آوردیم، گفتیم در کافی هم آمده، و علم انه اختلف العلماء فی ان الهجره هل تکون بعد الفتح مکه او نسخ وجوبه بعد از ذلك، آیا بعد فتح مکه هجرت هست یا نسخ شده؟ کما روی انه لا هجرت بعد الفتح، روایت شده که دیگه بعد فتح مکه هجرت در کار نیست. و علی القول به کونها بعد الفتح، اگر بعد از فتح هجرت واجب باشه، ففی اعصار الائمه الذین جاهدوا، در زمانهای ائمه‌ای که جهاد داشتند، کان یجب الهجرت الیهم لنصرتهم. امام پرچم بلند می کرد، واجب بود بری خدمت امام برای چی؟
یاری.
اون که میگه آقا الان نیا، چون الان هجرت واجب نشده، اگر دیگری ادعا کند که من قیام میکنم و واجب است بیایی، او خودش امام فرض کرده. اما اگر من قیام میکنم اما خواستی بیا نخواستی نیا، من به وظیفه شرعی نهی از منکرم عمل میکنم، شما خواستی بیا شما دیگر نخواست نیاد، وظیفه منه.
این دیگه خیلی فرق
کرد، این خیلی اصلا این رایت بلند کردن حساب نمیشه. یعنی اینا یه اصطلاحاتیه، بعد کنار هم قشنگ قرار داده بشه. مجموع روایات ائمه علیهم السلام ببینیم با هم یه ترجمه کنیم. اما بقیه ائمه چی؟ و فی اعصار سائر الائمه علیهم السلام کان یجب الهجر الیهم لعرض الولایه. اولا باید بری خدمتشون که آقا ما ولی شما هستیم، ولایتمون رو در معرض خدمتشون عرضه بکنیم و نصرت علیهم یاریشون بکنیم، آقا ما حاضریم یاری کنیم شما رو، نه اینکه مثل اهل کوفه نامه بنویسی بیا، نامه بنویسی بیا، نه این نمیشه، باید بری خدمت امام. اهل مدنه چیکار کردن؟ نامه نوشتن یا رفتن خدمت حضرت؟
باید رفتن
که اومدن خدمت حضرت در عقبه.
درسته،
اومدن تو عقبه بیعت رو کردن، انجام دادند. بعد پیامبر گفت خب حالا باشه، من پیغمبر سلام میدنم حکومت در مدنه تشکیل بشه، من سلام میدنم حکومت فلان جا. که نامه بنویسی بیا، نه باید بیای اول خدمت امام، امام تصمیم میگیره، میگه یا من میام اونجا یا نه، این که حسین جان بیا ما اینجا آماده
ایم.
خود همین فرق بین دو دیدگاه شیعی و غیر شیعی است.
درسته.
و تعلم الاحکام منهم و از ائمه علیهم السلام باید چیکار بکنیم؟
احکام یاد بگیریم،
احکام رو فرا بگیریم. خب این کلام مرحوم علامه مجلسی خیلی حرف دقیقیه که آقا در زمان ائمه علیهم السلام هجرت واجب بوده، اما متاسفانه این مطلب به عنوان که از بحث‌های فقهی حتی شروطش هم نیومده، توجه بهش نداشتن. آقای امر واجبه، تعرب بعد الهجره خیلی سنگینه، اینقدر که در گفتم در کافی بیارم و تعرب بعد الهجره خیلی از جهان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امیر مونان و دیگران فرمودند، در کافی شریف شم روایت آورده که کبائر 7 است و 7 الموجبات یا موبقات، قتل النفس الحرام کشتن انسان، عاق والدین، خوردن ربا، اتهام زدن به زن پاک دامن، خوردن مال یتیم، فرار از جنگ و تعرب بعد الهجره. خب تعرب بعد الهجره یعنی چی؟ گفتیم الان دیگه یعنی چی؟ یعنی امام اعلام آمادگی برای تأسیس حکومت کرده، شما کمکش نکنید. امام داره مسیری را طی میکند که در این مسیر منجر به تشکیل حکومت میشه، شما نرید. یکی از موبقات آمد و تعرب بعد الهجره، احکام قتل اومده، احکام ربا آمده، حکم مال یتیم آمده، حکم فرار از جنگ و فقها آوردن. راجع به تعرب بعد الهجرت چقدر بحث فقهی ما داریم که چه زمانی واجب و چه زمانی واجب نیست. خب حضرت به صدر گفتن صدر نمیخواد بیای، تعرب بعد الهجرت من دارم استثناء میکنم، صدر الان استثناست، نیا
فعلا، نیا
فعلا، نیا. حالا زمان امام کاظم میخواد قیام بشه، اون موقع بیایید دور ما، یه چند سالی 6 سال 7 سال فعلا دور ما رو چیکار کنید؟ خالی بذارید، سر و صدا نباشه، اتفاقی نیفته. ولی متاسفانه خب به خاطر علاقه‌ای که به ائمه علیهم السلام داشتن نمیتونستند، یعنی اینقدر
اخی اصلا نمیشد که
نمیشد نرم
خودشون رو
میومدن خدمت ائمه علیهم السلام. و
اینجا من یه چیزی به ذهنم اومد، الان ما می‌بینیم در عصر امیرالمومنین در اون دوره‌ای که در کوفه هستن نمون شیعیان خاص که ما امروز مثلا مثل مالک اشترها و عمار یاسرهایی که داشتیم، ببینیم اینا همه اومدن به سمت امیرانو در کوفه و اونجا هستن و معروفن دیگه و فرق میکنه با برخی دیگر از کسانی که در کنار امیرانو بودن و حالا با نظر خلافت یا امامت خلافتی بوده و ید ناس بوده. این خودش هم قابل تحقیق و پژوهش هست دیگه.
درسته. در روایتی است، حالا دیگه نیودشم برای آخر، روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتب اهل سنت هم آورده، حتی ینابیع الماده قندوزی نقلش کرده، در کشف الیقین علامه حلی آمده، در کشف الغمه اربلی این رو نقل کرده. خب این مرحوم اربلی تأکیدش بر این بوده که روایاتی که سنی ها در کتابشون آوردند رو نقل بکنه. بیا آین سنی شما خودتون اینا رو دارید، آین سنی شما این حرفا رو زدید. من روایت رو برای شما از کتاب کشف الیقین مرحوم علامه حلی میخونم. میگه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود، قال امیر المؤمنین علیه السلام نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد، قال الجاحظ و هو عدو لامیر المؤمنین، صدق علیون. بعد اینجا حرف امیر المؤمنین رو نقل کرده، در بقیه اینجا میگه حرف جاحظه، در بقیه جا میگه حرف امیر مؤمنانه. والعتیبان علی و فاطمه، کیفه یقاس به قومن، چطور با اونا قیاس بشه؟ قومی که منهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر از اونهاست. علی و فاطمه اطیب یعنی معصوم، در واقع معصوم از اونهاست. حسن و حسین از اونهاست. شهیدان اسدالله حمزه و ذوالجناحین جعفر از اونهاست. سید الوادی عبدالمطلب از اونهاست. ساق الحجیج عباس از اونهاست. حکیم البتها و نجده ابو طالب از اونهاست. والخیر فیهم والانصار انصارهم والمهاجر من هاجر الیهم. مهاجر کیه؟
کسی که به سوی اینها،
کسی که به سوی اونها و معهم با اونها هجرت کنه. و صدیقو من صدقهم، کسی اهل بیتو تصدیق کنه میگه صدیق. والفاروق من فرق بین الحق والباطل فیهم، والحواری حواریهم و ذو الشهادتین لانه و شهد لهم. خب
عجب صفاتی که خلاصه بهش کسای دیگه نسبت
داره. خلاصه ما باید بدونیم ما یک مطلبی داریم. یه مقدار دوباره برگردیم به اون نظام جامعی که عرض کردیم. ائمه علیهم السلام یک دورانی، یک دستورات موقتی بیان کردند که این دستورها برخلاف روش عام و جامع اونها در گذشته بود. در گذشته باید شمشیر می‌زدند، در گذشته باید هجرت به سمت امام می‌کردند، بعد دور امام رو شلوغ می‌کردند. امام فرمودن آقا یه چند سالی صبر کنید، ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ قیام بکنیم. لذا زمان امام کاظم بناست قیام بشه. این دوران چیکار باید بکنید؟ فعلا هجرت نه، تعطیل. یا سدیر ارزم بیتک، خونه نشین باش تا زمانی که اون علامت ها از زمان امام کاظم علیه السلام بناست بیاد. 6-7 سال صبر کن تموم میشه. به هر کسی رسه آقا صبر کن صبر کن صبر کن، این انجام میشه. آقا ما مغازه رو تعطیل کردیم، باشه مشکل نداره صبر کنید. این حرف ها رو زدن، بنا بود که دور ائمه خلوت بشه، ولی متاسفانه نشد. به هر دلیلی سر ائمه رو هم فاش کردن یک عده و قیام چی شد؟ عقب افتاد. از اون دوران به بعد ما روایات متعددی میبینیم در زمینه چی؟ یک نسخ، در زمینه بدا. ما ببینیم ائمه گفتن آقا بعضی از مطالب بوده نسخ میشه، در بعضی از مقدرات بدا رخ میده، در بعضی از مطالب قیودی بوده که اون قیود بیان نشده. یعنی در زمان امام جواد علیه السلام به بعد که ما نگاه میکنیم حجم زیادی از روایات چی میگفت؟ آقا اگر منتظر بودی مهدی از این در بیاد از آن در آمد، لا تو کذبو، تکذیب نکنید. آقا چرا چیزهایی که ائمه گفتن محقق نشد؟ چون اینها از باب امانی بود، برنامه ریزی بود، از باب پیشگویی نبود. یا روایات متعدد دیگه‌ای که ائمه علیهم السلام فرمودن که اگر ما چیزی گفتیم تصدیق کنید، محقق شد یک ثواب میبرید، محقق نشد و گفتید صدق الله و رسوله تؤجرو مرتین، دو برابر ثواب میبرید چون تصدیق ما رو کردید، چون هم تصدیق ما رو کردید هم تصدیق بدایی که ما بهش اعتقاد داشتیم و کردید. لذا ما یه دورانی داریم، در اون دوران دستور نهی از قیام بوده، در یه دورانی که دستور به اعتقاد به بدا بوده. اینم نه به خاطر اینکه مثلا ائمه جهل داشتن، نعوذ بالله، نه، برنامه ریزی هایی بوده، دو مدل برنامه ریزی بوده، طبق یکی از اینها پیش نرفته، مردم عمل نکردن، طبق دیگری نقشه خوب عوض میشه، طبیعیشه. پس خلاصه بحث در مورد جناب زید که حالا انشاءالله اگر بشه ما دیگه تقریبا این بحث رو تمام میکنیم دیگه، حالا شاید یه جلسه دیگه صحبت بکنیم. محور اساسی تغییر حکم در مورد جناب زید همین مسئله معرفت پیدا کردنش بود. تا قبل از این که معرفت پیدا بکند میگفت من خودم امام مفتر از اتا هستم، مردم باید به سمت من بیان، سلونی قبلا تفقدونی، به بچه خوندیم
بله.
اینها رو میگفت، اما بعد از اینکه فهمید دیگه این حرفا رو نزد، تموم شد. مردم از بابا نهی از منکر دارم قیام میکنم، ائمه هم تاییدش کردن. حالا بریم سراغ اون روایتی که خدمتون عرض کردیم
و
روایت بسیار مهمی است در اثبات جواز قیام.
این همون روایتی بود که گفتید آخر برنامه بعد.
بله، آخر
بحث عرض بکنم
دیگه، بحث زیدم تموم میشه. در کافیه شریف است، جلد 8 264 شماره 381. امام صادق علیه السلام فرمودند، شبیهش از امام رضا هست، که ان اتاکم آتن مننا، اگر یه شخصی از ما پیش ما آمد، پیش شما آمد، فانظروا علی ای شیء تخرجون، ببینید قیامتون برای چیه. همینجوری قیام نکنید، نفهمیدن قیام مطلقا حرامه. فانظروا علی ای شیء تخرجون، مبنای قیامتون چیست؟ آیا قیام مبنا داره یا نداره؟ امام نمیگن قیام مطلقا حرام است ها، میگن ببینید مبناش چیه. لا تقولوا خرج زید، نگید زید قیام کرد. این یعنی چی؟ یعنی اون تومن شاه عباسی، چی میگن اصطلاح خاص داره، میگن چیه شاه عباسی؟ نرخ شاه عباسیشون قیام زید بوده. این که قیام زید مورد تأیید معصومین بوده از در انتهای کار، نرخ شاه عباسی شده. همه میدونن دیگه زید کارش حلال بوده. لا تقولوا خرج زید، نگید چون زید کارش حلال بود پس کار همم حلال میشه. مبنا رو نگاه کنید، فنظروا علی ای شیء تخرجون، نگاه کن مبنای قیامش چیه.
خیلی روایتش بوده قاعده داره،
خیلی شسته رفته است روایت.
خوب
خودنو با زید قیاس نکنید. زید قیامش جایز، ممکنه قیام شما چی باشه؟
جایز نباشه.
خب چرا قیام زید جایز بود؟ فان نزیدن کان عالما، یک، زید احکام شرع رو بلد بود،
عالم بودن بس یک بحث.
و کان صدوقا، زید دروغگو نبود، عادل بود. سه، ولم یدعوکم الى نفسه.
اینجا
چی میفهمید از این؟
اینجا دیگه الان نظر عوض شده.
پرچم بلند کردن یعنی چی؟ این دعوت به نفس، یعنی واجب است بیای، نیای جهنمی میشی. دعوت به نفس یعنی همین. انما دعاكم الى الرضا من آل محمد علیه السلام. دعوت کرد به این که حکومت را به شخصی بدهیم که مرضی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه، خودش دنبال حکومت نبود. ولو زهره، و اگر پیروز میشد، لوفا به ما دعاکم الی، وفا میکند، وفا میکرد به آن که شما را به آن دعوت کرد. حالا سوال راجع به خراسانی که میگن در آخر زمان که من عرض کردم، این حالا اگرم بوده اون موقع بوده، ممکنه یک کسی با شرایط دیگری بیاد سفیانی بشه، کسی با شرایط دیگری بیاد خراسانی بشه، نفس زکیه‌ای بشه، اما دیگه اونه که تو رواز اومده اونا نخواهد شد، چون اونا برای زمان امام صادق علیه السلام بوده، شروطش تغییر کرده، اون دیگه نخواهد اومد، اون دیگه عوض شد هیچی. اما سوال اینه چرا در مورد خراسانی که آخر از زمانه یا یمانی به فرض اگر درست باشد، اون حاکم ایران یا حاکم یمن اینا رو میگن جایز قیام میشه؟ چرا؟ چون اینا با لشکرشون میگن بریم خدمت امام زمان. تو روایت‌ها نگفته خب حالا امام زمان ما حکومت تشکیل داریم، تشکیل بیارید، ما هم شمشیر داریم و بیاید. نه، اینا دعوت به نفس
نمی‌کنه.
دعوت به اگر حکومتی بود گو آقا ما داریم سرباز جمع میکنیم، امام زمان اومد، با سر میریم طرف حضرت، این میشه چی؟ لمیعده کمال نفسه. اگر حکومت تشکیل دادیم هر کسی نیاد جهنمیه، میشه چی؟ دعوت به نفس. انما دعاكم الى الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولو زهره لوفا به ما دعاكم الى، اگر پیروز میشد شما رو به آنچه دعوت کرده بود
حتی من میدسم.
انما خرج الى سلطان مجتمع لینقضه، یک حکومتی بود، این حکومت حکومت مرد اجتماعی بود، محکم بود، این میخواست او رو از بین ببره، نمیخواست خودش حاکم بشه. فالخارج منا الیوم، الان اگر کسی بیاد، اینایی که اومدن چی دارن میان میگن؟ الا عیش عینیت او کن، میگه میخوایم
ببین به چی دعوت برن،
الا رضا من آل محمد، کسی که مرضی آل محمد باشه. زید سه تا شرط داشت، عالم، صدوق، ولو زفر لوفا. اینایی که الان هستن چی؟ نه، ما به او راضی نیستیم، و هوا یحسین الیام الان داره خلاف امر ما میکنه. ولیس هو معه عهد، علم کسی باش نیست. و هو اذا کانت الرایات و الادلویه اجدر و ان لا یسمع منا، الان که هنوز لشکرش گنده نشده با ما مخالفت میکنه، لشکر پیدا کنه چیکار میکنه؟ خب یعنی چی؟ یعنی ملاک یکیش راستگویه، این آدمای راستگویی نیستن، اگر راستگو بود قیامش میشه جایز. بله، ولیس معه عهد و هو اذا کانت الرایات و الالویه اجدر و ان لا یسمع منا الا من اجتمعت بنو فاطمه معه فوالله ما صاحبكم الا من اجتمع الیه. بله، یه نفری از کل بنی فاطمه دور او جمع میشن، همه سادات او رو قبول میکنن. قسم به خدا امام زمان شما اونیست که همه فاطمی ها قبولش میکنن. و اذا کان رجب فاخبروا على اسم الله عز وجل، ماه رجب که شد اون موقع یواش یواش آماده بشین، تا شعبان هم اشکال نداره. و این احببتم ان تتأخروا الى شعبان فلا ضیر، و این احببتم ان تصوموا فی اهالیکم، خواستم اب نداره تو رمضانم بمونید، فلعل ذلك ان یکون اقوا لکم، حتی اون موقع هم نیاید برای اینکه قوی تر بشه چیه؟ تا رمضانم بمونید. و کفاکم به سفیانی علامه، این یعنی چی؟ این آقا علامت نزدیکه دیگه، صبر کنید، رجب و شعبان و رمضان، تو رمضان اگر علامت آمد و سفیانی آمد چی میشه؟
موقع دیگه یقین کردید،
موقع یقین میکنید بیایید به سمتش. پس واقعا اگر کسی این روایت‌ها رو همه رو نگاه بکنه، خیلی عین روز براش روشن میشه.
اصلا
این روایات هیچ کدوم ربطی به حرمت مطلق قیام
نیست
نداره.
مگه وقتی میگه حلال نیست در مقابل حلال یا واجب بودن چند تا حکم در کنار اون هست دیگه، خیلی مباحث مفصل، قطعا فقط حرام در مقابل اون نیست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، خیلی خوب و واضح و شیرین برامون تبیین کردید. من خودم خیلی لذت برام از این مباحثی که با این شیوه خوب شما ارائه میکنید. ان شاءالله که بینندگان عزیز هم مورد پسندشون باشه. جناب دکتر ابوالقاسمی استاد حوزه و دانشگاه، از اینکه تشریف آوردید، وقت گذاشتید و برای ما این مباحث رو روشن فرمودید قدردانی میکنم از طرف خودم و بینندگان عزیز. ان شاءالله در جلسات آینده هم این توفیق رو داشته باشیم، در خدمت شما باشیم و استفاده ببریم. خب عزیزان بیننده، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و این دقایق و ساعاتی که در خدمت شما بودیم مورد عنایت آقا معصوم باشه و صالح اعمال و شما ثبت بشه در نزد خدا متعال. شب چهارشنبه معمولا عاشقان آقا امام زمان، کسایی که امکانش رو دارن در جوار مسجد جمعگر هستن یا نزدیک هستن، میان و در مسجد و مدرسه جمعگران جمع میشن در همین شهر قم، که شرکه حضرت ولی اصل هم در همین جا هست. ما افتخار این رو داریم که در خدمت این عزیزان هستیم. ما را دعای خیرش رو فراموش نکنن. انشاءالله که ایام پیش روی شما که ایامیست که یادآور داغ شهادت پیامبر اکرم امام حسن مشتاق و حضرت امام رضا علیه السلام هست رو گرامی بداریم و بتونیم در این روزها هم توشه خودمون رو برداریم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و آخر برنامه دعای ما برای تعجیل فرج آقا امام عصر است با گفتن اللهم عجل ولی یکل فرج. خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.